لاف و مجرمانه بالا میره. اما موضوع اینجاست که همطور که شما گفتید این آدم ها در وهله اول یک آدمن، یعنی که با همه خصوصیات یک انسان هستن، حالا روی منفیشون بیشتره، اما به این معنی نیست که اون سویه های مثبت رو اصلا ندارن، یعنی محبت دوست ندارن، همدردی دوست ندارن، اصلا اینطوری نیست، اتفاقا اونها این رو میطلبن و انگار که دلشون میخواد که یک کسی به کمکشون بیاد و با مهر و محبت این ضد اجتماعی بودن رو ازشون بگیره، نه با تنبیه و منزوی کردن بیشتر. توی ارتباطی که لکتر و استارلینگ با هم میگیرن دقیقا این اتفاق میفته. تو جلسه اول چون استارلینگ با روحیه یک نظامی رفته، یک پلیس رفته، خب میخواد خیلی سریع باهش نزدیک بشه و خصوصا که داره توصیه جف رو جدی میگیره و میخواد که چیزی از خودش نگه، اما یادآوری اتفاقات کودکیش بلافاصله بعد از دیدارش با لکتر یه ضربه به خودش میزنه، یا بهتر بگیم که این یادآوری ها هی آدم رو اذیت میکنه، دوست داریم رها بشیم از تروماهامون. توی برخورد بعدی این اتفاقا متوجه میشه که چون خونده، یعنی که استارلینگ درسته که تو اف بی آی هست اما تو اف بی آی داره درس علوم روانشناختی میخونه، پس به تکنیک های این رفتارها باید وارد باشه. دفعه دوم وقتی وارد میشه، خصوصا اگر اشتباه نکنم وقتی که استارلینگ بار اول میره پیش لکتر، یک زندانی دیگه یک توهینی بهش میکنه،
بله.
که این از قبل از این که با لکتر مواجه بشه یک شکنندگی پیدا کرده،
بله.
بر همین در مواجهه با لکتر این برخوردش بیشتر میشه، چون او هم بهش تلنگرهایی میزنه که او رو ناراحت میکنه. اما دفعه بعد تلاش میکنه که خصوصا حتی ارتباط چشمی برقرار کنه، خودش رو خونسرد در مقابل توهین ها نشون بده، و این دقیقا همون چیزی که افراد دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی آنتی سوشال ها میطلبند. و حتی یه جای دیگه هم هست که استارلینگ وقتی که خبر میشه که لکتر فرار کرده و چقدر آدم رو کشته و با دوستش صحبت میکنه و دوستش اظهار نگرانی میکنه
میگه
سراغ من نمیاد. چرا؟ چون اون اطمینانه بینشون برقرار شده، یا بهتر بگین اون ارتباط مثبته، اون ارتباط متقابلی که از همدیگه دارن انرژی میگیرن برقرار شده، بنابراین استارلینگ از اون نمیترسه. و حتی آخر وقتی هی لکتر رو پای تلفن صدا میزنه که تلفن رو قطع نکنه، از ترسش نیست،
بله.
یا از در واقع میلش به اینکه او رو پیدا بکنه و دستگیرش بکنه شاید حتی نباشه،
بله.
بیشتر به من این احساس رو میده که استارلینگ دلش میخواد همچنان با لکتر در ارتباط،
بله،
باشه.
حتی اصلا من احساس میکنم بهش
نیاز داره.
حتی یه شاید نقش پدرانه براش میتونه ایفا بکنه. خب بخش دیگری از صدای فیلم سکوت و بره‌ها رو بشنویم و بعدش صحبتمون رو ادامه بدیم.
جزیره پلام مرکز تحقیقات امراض حیوانات. جالب به نظر میاد.
اون مرکز فقط در یه قسمت جزیره است. این جزیره ساحل زیبایی داره، پر از دانه پرنده ها و چیزهای زیبا.
پرنده ها؟ اگه میخوای بهت کمک کنم رابطمون باید تغییر کنه. گفتگوی دو طرفه، من به تو یه چیزایی میگم، تو هم به من. البته نه در مورد این پرونده، در مورد خودت. قبوله یا نه؟ آره یا نه؟ کاترین بیچاره منتظره.
قبول دکتر.
بدترین خاطره دوران کودکی چیه؟
مرگ پدرم.
برام تعریف کن و دروغ نگو، چون میفهمم.
اون کلانتر شهر بود، یه شب دو تا دوستو که از یه داروخونه فرار میکردن غافلگیر کرد و اونا کشتنش.
در جا کشته شد؟
نه پدرم، قوی بود، بیش از یه ماه مقاومت کرد. مادرم وقتی خیلی کوچک بودم مرد، بنابراین پدرم برام تمام زندگی بود و وقتی رفت هیچی برام نمونده. 10 سالم بود.
تا خیلی ساده بری کلاریس.
دوستان گرامی، شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. میدانید که تصویر خیال اختصاص داره به نقد و بررسی روانشناسانه فیلم‌های سینمایی. در این برنامه یک فیلم سینمای جهان رو در نظر گرفتیم، سکوت بره‌ها، که درباره اون صحبت میکنیم. خانم دکتر خانی اشاره کردن ابتدا به شخصیت و تروماهایی که اون پلیس جوان که نقشش رو جولی فاستر در فیلم بازی میکنه، استارلینگ، که مأمور FBI، اون آسیب هایی که در دوران کودکی داشته، و بعد هم اندکی درباره شخصیت هانیبال لکتر، اون دکتر روانپزشک مجرم که متهم و حتی مجرم آدمخواریه. خب این موضوع در ذات خودش یک موضوع بسیار ترسناک و دلهره آوره. کارگردان فیلم جاناتان دمی هم در لحظه های مختلف بسیار این دلهره های ذهنی و روانی استارلینگ رو به تصویر میکشه، به ویژه در سکانس پایانی فیلم، موقعی که در اون اتاق تاریک با بوفالو بیلی که یک دوربین مادونه قرمز، نمیدونم دوربین ها چیه، که دید در شب، دوربینای دید در شب میتونه اونو ببینه، ولی استارلینگ فقط حسش میکنه، و این لحظه ها خیلی عجیب بود، اون حس روانی که نسبت به این قاتلی که پشت سرش داره. حالا با این مقدمات خانم خانی به این برسیم که اون انگیزه‌ای که در یکی از بخش‌های فیلم هم بین لکتر و استارلینگ صحبت میشه، که چه چیزی باعث میشه که یه قاتلی، یه مجرمی این کار رو انجام بده، مثلا پوست بدن یه نفر رو بکنه، یه صحبتهایی میشه از یه نیازهای عاطفی، از لذت، و هنوز ما نمیدونیم که در ذهن لکتر چه اتفاقی میفته که این کار رو میکرده، و این سبوییت و این درندگی که در یه شخصیت پزشک خیلی باسواد باهوش، این خیلی برای من تو این فیلم مسئله مهمیه که باید در برش صحبت بشه، که هانیبال لکتری که در این جایگاه اجتماعی بوده، حالا این کار رو انجام میده و اون پلیس ها رو به اون طرز وحشتناک میکشه، ولی وقتی که حرف میزنه بسیار انسان متمدنی هم هست. این تناقض ها باعث پرداخت یه شخصیت تو درام میشه دیگه، که خب هم نویسنده هم فیلمنامه نویس خیلی خوب رو این کار کردن. بیایم درباره این ریشه های رفتاری یکم هم صحبت کنیم که لکتر چرا این کارو میکرده.
اول اینو بگم که یکی از مشخصه هاشون اصلا رفتارهای تکانشیه، یعنی خشونت های عجیبی در رفتارهاشون هست یا واکنش های عجیبی در رفتارشون هست، کمان که ما با در شخصیت لکتر علی‌رغم آرامش ظاهری که داره، اون رفتارهای تکانشی رو من حتی در چشمهاش میتونم ببینم. یعنی اون فقط کافیه به چشمش نگاه بکنیم و ازش بترسیم. حالا چرا چنین آدمی به وجود آمده؟ خیلی طبیعیه که ما وقتی که هر چیزی رو، ریشش رو، حتی تربیت عادی اجتماعی رو، ریشش رو در کودکی و در خانواده میبینیم و میدونیم که ریشش در بچگی آدم هست، این آدم الان وقتی به این سن رسیده، به این جایگاه رسیده و خودش علم به این مسئله داره، چرا چنین مسئله رو، با چنین مشکلی مواجهه؟ خودش نمیتونسته خودش رو درمان بکنه، چون حتما در طول زندگی حرفه‌ایش با آدم‌های بسیاری مواجه شده که چنین مشکلی رو داشتن، و قطعا تونسته درمانشون کنه. چون ما در همطوری سرپایی به قول معروف داریم می‌بینیم که استارلینگ رو درمان می‌کنه، بهش کمک می‌کنه که تروماش رو از بین ببره. ما هیچی از کودکی، از گذشته این آدم نمی‌دونیم و هیچ اطلاعی به ما داده نمیشه. اما بدون شک وجود چنین خصلت‌هایی در فرد ریشه در کودکیش داشته. اگر فرصتی بود برای اینکه یک ادامه ارتباطی بین استارلینگ و لکتر برقرار می‌شد در ادامه و استارلینگ می‌تونست بیشتر به لکتر نزدیک بشه، احتمال اینکه لکتر هم فرصتی رو پیدا بکنه برای اینکه از کودکیش بگه قطعاً فراهم می‌شد. شاید می‌تونه حتی قسمت دوم سکوت بره‌ها باشه که حالا به شخصیت لکتر بیشتر نزدیک بشه.
ساخته شد ولی موضوع فرق کرد.
ولی که نتونستیم بفهمیم که مشکلش واقعا از کجاست. ضمن اینکه فراموش نکنیم که غیر از مسائل کودکی همیشه یک اتفاقاتی در طول زندگی آدم‌ها رخ میده که ناخواسته است و از اونها یک آدم دیگری میسازه، یعنی تغییرات اجتماعی، تغییرات رفتاری، آرزوهایی که آدم‌ها دارن و بهش نمیرسن. ممکنه بگیم که نه لکسر که تو با اینکه یک پزشک روانشناسی دیگه شاید آرزوی سرخورده‌ای نداشته باشه، اما من میخوام بگم که وجود یک رابطه حتی عاطفی، یک چیزی که بتونه اون سویه کمرنگشون رو، یعنی نیاز به محبت، توجه، دلجویی، همدلی و همراهی رو در اینها تحریک بکنه و تقویت بکنه، قطعاً جاش در زندگی لکتر خالی بوده. وجود رابطه های عاطفی نه الزاماً جنس مخالف، یه کسی که به آدم توجه بکنه، یه کسی که دلش برای آدم بسوزه، یه کسی که همراهی و همدلی با آدم بکنه، در زندگی آدم‌ها بسیار ضروریه. شاید بتونیم بگیم که یکی از اتفاقایی که توی جوامع امروزی داره رخ میده و فردگراتر شدنشون، درونگراتر شدنشون و ارتباط کمتر و حالا روی آوردن به شبکه‌های اجتماعی، شاید داره یه شکلی اینها رو تلطیف می‌کنه. نمی‌تونم خیلی قاطعانه و نمی‌خوام وارد این بحث بشم، اما میخوام بگم که نیاز اصلی این آدم ها تقویت اون سویه کمرنگ دلجویی، همراهی و همدلیه. اگر یه چیز این چنینی، یه کسی در زندگی این آدم پیدا بشه، احتمال اینکه بتونه راه درمان رو پیدا بکنه قطعا وجود داره. پس من در واقع به وجود اومدن چنین شخصیتی رو یک در کودکی فرد میبینم، دو در بزرگسالیش و میزان رابطه های عاطفی و همراهانه و همدلانه.
بسیار خوب. خب فیلم بسیار مهمی در تاریخ سینماست و حدود 32 سال از ساختش میگذره، 32-33 سال از ساختش میگذره. نویسنده این کار یه سگانه نوشت دیگه که ابتدا اجرای سرخ بود، بعد سکوت و بره‌ها و بعد فکر میکنم اصلا هانیبال بود اسم قسمت سوم، که این دوتا رو میدونم فیلم شده، اولیه رو نمیدونم فیلم سینمایی ازش ساخته شد یا نه. حالا یک دو دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. به نظر شما دیدن فیلم های سالهای گذشته، چند دهه گذشته، غیر از اون جنبه لذت سینمایی که ازش ممکنه ببریم دوباره، چون من هنوز خیلی فیلم های وسترن کلاسیک رو دوست دارم و میشینم تماشا میکنم و بسیار هم لذت میبرم و الان لذت بیشتری میبرم. الان مثلا اگه یه فیلم هیچکاک یا یه فیلم جان فورد رو ببینم قطعا لذت بیشتری میبرم تا زمانی که دفعه اول اون فیلم رو دیدم. فکر کنم لزومش چیه که دوباره بتونیم این فیلم ها رو دربارش صحبت کنیم؟ چون می‌خوایم این کار رو انجام بدیم.
خیلی من اتفاقا خیلی استقبال میکنم از این کار، چون به قول فرمایش شما ما این فیلم ها رو دیدیم، اما دیدیم که لذت ببریم. اما وقتی که الان ما یک هدف خاص خصوصا فیلم ها رو نگاه می‌کنیم، ضمن اینکه ما دیگه اون آدم های سابق نیستیم، ما آدم 20 سال پیش نیستیم، 30 سال پیش نیستیم، تجربیاتمون، اندیشمون، مطالعاتمون اونقدر وسیع و عمیق‌تر حداقل نسبت به خودمون، نه نسبت به آدم های دیگه، اونقدر عمیق‌تر و گسترده تر شده که به ما دید بیشتری میده. و اون ارزش افزوده‌ای رو که من همیشه در مواجهه با سینما میگم الان خیلی خوب رخ میده. من خودم شخصا بسیار زیاد دوست دارم که شرایطی فراهم بشه که تمام تاریخ سینمای ایران و جهان رو دوباره ببینم. ببینم خاطر اینکه الان با دید دیگری نگاه میکنم، حتی دلم میخواد بزرگترین رمان‌های جهان رو که در دوران مدرسه خوندم رو دوباره بخونم، برای اینکه الان لذت دیگری است و مهمتر از لذت آموزه‌های جدیدی است که من میتونم در کنار آموزه‌هایی که در طی این سال‌ها به دست آوردم میتونم با هم دیگه ارتباط برقرار بکنم و غنی‌ترشون بکنم. این نه فقط برای من فکر می‌کنم که مثلا اگر شنوندگان ما این برنامه رو، این قسمت از برنامه رو بشنون و احیانا سکوت بره‌ها رو یا در گذشته مثل ما دیده باشن، یا این برنامه این تلنگر رو بهشون بزنه که دوباره فیلم رو ببینن، من مطمئن هستم که برای شنوندگان برنامه هم ارزش افزوده‌ای خواهد داشت. بله. که چون اونها هم تجربیات خودشون رو به دست آوردن، مطالعات خودشون و دیگه اون آدمه قدیم نیستن. حالا با اندوخته های جدیدشون، چون میدونیم که مخاطب همیشه یه چیزی به اسم بینومتنیت وجود داره، بله. که مؤلف وقتی چیزی رو خلق میکنه با توجه به تجربیات خودش خلق میکنه. رولان بارت این بینومتنیت رو برای مخاطب هم به کار میبره، میگه که مخاطب با بینومتنیت خودش، یعنی با تجربه های خودش، با اثر مواجه میشه. برای همینه که برداشت های ما از آثار مختلف متفاوته. و حالا تجربه ما، تجربه اندوختمون توی این 20 سال میتونه لذت مضاعف دیگری باشه. وقتی که یک اثر هنری، یک اثر ادبی رو باش مواجه میشیم، میتونیم آموزه‌های جدیدتری رو کسب بکنیم.
و این نکته که اثر هنری زمانمند نیست و با گذشت زمان اون تبعات و آثار و اون اتمسفرش از بین
میره. بطور طبیعی نباید باشه.
نباید.
چون خیلی وقتا زمانمند هست، ولی آره نباید زمانمند
باشه. میگم.
مثلا همین تازگی ها من مردی برای تمام فصول فرد زینمان رو دیدم و احساس کردم فیلمی که اگر اشتباه نکنم دهه 70 ساخته شده،
قدیمی تره،
60 ساخته شده، حرف امروزه.
بله بله.
یعنی این فیلم امروز آموزه های اخلاقی برای ما داره و این فیلم نه زمانمند نه مکانمند، چون اصول اخلاقی رو مطرح میکنه که جهان شموله.
بالاخره زینمانه دیگه. خیلی متشکرم سرکار خانم خانی و شما شنوندگان گرامی که در این برنامه همراه ما بودید. تا تصویر خیالی دیگر، خدا نگهدار.
بازرس
ویژه
استالین.
آه
بله،
مامور
ویژه ما.
تلفن.
متشکرم، من
ببخشم. سالین، ببین، من فقط اومدم به تبریک بگم. من زیاد از این طرف ها بلد نیستم، پس بهتره که از اینجا برم.
باشه مامی، متشکرم آقای کرافورد. استالین.
خب کلاریس، بره ها دست از جیغ زدن برداشتن.
دکتر لکتر،
بهتره رد تماس رو نگیری، من زیاد اینجا نمیمونم.
شما کجایی دکتر لکتر؟
من تصمیم ندارم بیام سراغت کلاریس، دنیا با اشخاصی مثل تو جالب تره. پس با مواظب خودت باش و تو هم دیگه سراغ من رو بری.
میدونین که نمیتونم چنین قولی بدم.
کاش میتونستیم بیشتر با هم گپ بزنیم، اما یه دوست قدیمی قراره برای شام بیاد پیشم. خدا هم.
دکتر لکتر.
ببخشید، من سرم بخواهم. سیستم حفاظتی رو برقرار کرده.
سیستم امنیتی ما بی نقصه.
امیدواریم که تا به این لحظه برنامه‌های رادیو سلامت مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها در روز جمعه، روزی که اختصاص داره به روزی با نام انتظار، انتظار یار، به امید فرج یار.
منو بغل کردی، مثل ابر بهار تر بودم. خواب دیدم منم یکی از اون 113 نفر بودم. عشق تو حرف قطره و دریاست، کی میدونه چی از تو فهمیده. خبر داری، توی خستگی و منو تنها نمیذاری، تو بیا که رهاشم از این همه تکراری. شب دلم قرار نداشت، غیر تو هیچ کس در این عالم ارزش عشق و انتظار نداشت. گریه کردم چشای من تر شد، گریه بر انتظار حاکم کرد، دیگه وقتش رسیده برگردی، دیگه سطری نمونده از این همه مخشوری، دیگه وقتی تو رو نبینم چه غم از کوری. برگرد به خدا تو از این دل خسته خبر داری، توی خستگی و منو تنها نمیذاری، تو بیا که رهاشم از این همه تکراری.
نام تو کیمیای دل است، نام تو نوشته بر پر پروانه هاست، نام تو جواز عبور از دل است. شنوندگان عزیز، هنگام اذان مغرب امشب با افق تهران ساعت 19:59 دقیقه است. پیشاپیش از همه شما التماس دعای خیر داریم.
سین اول سبحان الله، پاک و منزه هست خدایی که تو را آفرید، او که آرام بخش است و آرام جان.
به نام دانای توانا. سلام شنوندگان محترم، سلام بر شما همراهان خوب هموطن، شما که لحظه های نیایش رو بسیار دوست دارید. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه ولا ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد محمد حسین سبزلی.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا